بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران، خواهران، سروران عزیزم. ما در ادامه بحث سیره اهل بیت علیهم السلام به امام حسن مجتبی صلوات الله علیه رسیدیم و قرار شد در این جلسه بعضی از فرمایشات ایشون در حوزه فلسفه سیاسی و تحلیل وضعیت تاریخی اون دوران و هم تفسیر سیاسی و هم تفسیر معنوی و اخلاقی که ایشون با افکار عمومی و با نخبگان مطرح میکردن روشن کنه. راجع به شأن و فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام فکر میکنم ضرورتی نداره اینجا در این جمع بحث بکنیم. در تمام منابع همه مذاهب اسلامی بدون استثناء، بجز جریانهای اموی و بنی امیه و تاریخ نگاری های که تحت فشار حکومتها و قاصبان قدرت از جمله به خصوص و به خصوص از معاویه و یزید به بعد که به شدت موضع ضد اهل بیت علیهم السلام داشتن و بسیاری احادیث رو به نفع خودشون و علیه اهل بیت و علیه امام حسن علیه السلام از جمله در تحریف اتفاقات و وقایعی که بعد از پیامبر افتاد و به خصوص بعد از شهادت امیرالمؤمنین، خب اینا تاریخ‌های جعلی نوشتن به فرمان حکومت برای پول و سکه یا ترس. جدا از اونا تقریبا همه مذاهب اسلامی در منابع روایی و تاریخیشون به شأن امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما و حساسیت و اهمیت و فضیلت این دو بزرگوار اشاره کردن. اینکه چه آیاتی از قرآن کریم اساسا در شأن امام حسن و امام حسین علیهم السلام از جمله نازل شد، در شأن اهل بیت به طور عام محبت شدید و عشق پیامبر اکرم به امام حسن سلام الله علیه، شباهت شدید خلق و خلق و سبک زندگی و روش و طرز راه رفتن، طرز حرف زدن و چهره مبارک امام حسن، شباهت شدیدش به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و توصیه های اکید پیامبر در مورد ایشون، خب اینو در همه منابع روایی مذاهب اسلامی ذکر شده. اینکه پیامبر فرمودن حسن منی و انا من حسن، حسین منی و انا من حسین، حسن و حسین منند پس از من و این دو یک خط و اون خط خط توحید، خط خدا و رسول خداست. و در منابع برادران اهل سنت مکرر ذکر شده که هر کس دشمن با حسن و حسین دشمنی کند، دشمن پیامبر و دشمن خداست. دوستان حسن و حسین دوست پیامبر و دوستان خدا هستند. این جزء احادیث متواتر است در روایات فریقین و همه منابع. بنابراین اونهایی که با امام حسن علیه السلام درگیر شدند و با ایشان جنگیدند، ایشان رو مورد هجوم و اهانت قرار دادند و همینطور امام حسین علیه السلام رو، اینا روشنه دیگه که اینا دشمنان خدا و پیامبرن و به تصریح پیامبر اکرم اهل جهنم. این که پیامبر مکرر فرمودن به احادیث متواتر که علی و فاطمه و حسن و حسین در رأس بهشتیانن و پیش از همه با من وارد بهشت میشن و همه کنار منند و با منند و از این قبیل. در دوران کودکی امام حسن علیه السلام نقل شده که ایشون چون در زمانی که پیامبر از دنیا رفتند، طبق نقل مشهور امام حسن علیه السلام حدود 7 سالشون بوده و امام حسین حدود 6 سال. این دو بزرگوار 6-7 ساله بودن و ایشون در همون دوران، حتی دوران قبل از او که سن کمتری داشتن، در کودکی که گاهی میرفتن مسجد و سخنان پیامبر اکرم رو میشنیدن، یک کودک 5-6 ساله این صحبتها رو میشنیدن، آیاتی که بر پیامبر نازل شده بود ایشون در مسجد بر مردم میخوندن، امام حسین سلام الله علیه یک کودک 5-6 ساله اینها رو میشنید و دقیق حفظ میکرد و جالبه میامدن منزل برای مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها این آیات رو به طور کامل میخوندن و توضیحاتی هم که پیامبر در اون مورد دادن ایشون برای مادر، برای جناب فاطمه سلام الله علیها توضیح میدادن. و نقل شده که وقتی حضرت امیر مثلا عصر شب میامدن خونه، میدیدن که حضرت فاطمه به جزئیات اون چه که وحی شده و اون روز پیامبر به مردم، به امت گزارش دادن و آیات خدا، کلام خدا رو بر مردم خواندند، حضرت فاطمه آگاهن و با جزئیات مسائل رو خیلی دقیق و روشن و متقن با خبر شدن و پرسیدن چطور. ایشون میگفتن که حسن اومد، این بچه 5 ساله ایشون می اومد برای من 5-6 ساله اینا رو توضیح داد دقیق. آیاتی از قرآن که همه منابع مذاهب مختلف اسلامی قبول دارن که از جمله در شأن امام حسن سلام الله علیه هم نازل شده، آیه تطهیر که خدای متعال میفرماد اراده کرده است که پلیدی رو، هر نوع پلیدی رو از اهل بیت دور کند و شما رو پاک و مطهر کند، آیه 33 سوره احزاب که همه مذاهب قبول دارن این قطعا شامل علی و فاطمه و حسن و حسین هم می شود. وقت اختلاف نظر در اینه که غیر از اینها شامل کسان دیگری هم میشه یا نه، ولی در اینکه شامل ایناست و این آیات در مورد اینا نازل شده حتما اجماع و اتفاق نظره. یا آیه مباهله، آیه 61 سوره آل عمران که خیلی آیه مهمی و حادثه مهمی بود که وقتی پیامبر اکرم با اهل کتاب بحث کردن، استدلالای عقلی و نقلی از منابع خود اونها رو بهشون گفتن که اون پیامبر آخر از زمانی که شما منتظرش بودید و انبیاء قبل بشارتشو دادن و اجداد شما به خاطر همون آمدن هجرت کردن آمدن اینجا، اون منم و این شواهدش و این حرف ما. بعد که بعض از نمایندگان اینها بعضیشون قبول نکردند و جوابی هم نداشتند، اما لجاجت بود و مخالفت بود، بحث پیش آمد که خیلی خوب، حالا امتحان میکنیم یا من از طرف خداوند آمدم یا نه. ما مباهله میکنیم، یعنی تضرع میکنیم دو طرف به خدای متعال که هر از بین ما و شما هر کس دروغ میگه خدای متعال عذابش رو بر او نازل کند و لعنت خدا بر او باد و آماده من اگر دروغ گفته باشم آماده پذیرش این لعنت هستم. شما هم اگر مطمئنید که درست میگید بیایید و مباهله کنید. خب اونجا قرآن کریم میفرماد که به پیامبر فرمان رسید که بگید شما، ما فرزندانمون رو میاریم و خودمون رو میاریم، زنانمون رو میاریم، شما هم همین کار رو بکنید، شما هم زنانتون رو بیارید، نزدیکترین و محبوبترین و مهمترین کسانی که قبولشون دارید، عزیزترین کسانتون رو شما بیارید، منم عزیزترین کسانم رو میارم و مباهله میکنیم و اعلام از خدای متعال میخواهیم که لعنت کند بین ما و شما هر کرا که دروغ میگه و به خداوند دروغ میبنده. ما خودمون میاییم، زن حضرت فاطمه، ابنا انا فرزندانمون حسن و حسین رو من میارم، انفسنا خودمونم، ایشون خودشون بودن و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو آوردن که این در واقع معنیش اینه که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله حضرت علی علیه السلام رو با خودشون یکی میدانستن و از بین کل امت و کل اصحاب انصار مهاجرین از بین همه اونا اون کسی رو که پیامبر خودش میدانه با خودش یکی میدانه علی است و او ابناءنا شامل در واقع حسن و حسینن. خب اینم آیه دیگری، آیه مودت از جمله آیه 23 سوره شورا که خدای متعال به پیامبر میفرمان که به مردم بگو که من از شما در ازای این خدمات، این فداکاری، این پیام رسانی، این مجاهدت ها، این سختی ها، من هیچی از شما نمیخوام، لا اسألکم علیها اجرا، من از شما دستمزد نمیخوام، فقط یک توقع از شما دارم، الموده فی القربا، محبت به خانواده‌ام، نزدیکانم. از خود پیامبر پرسیدن که مراد از قربا و نزدیکان و اقربا اینجا کیه، فرمودن علی، فاطمه، حسن و حسین. خود پیامبر اکرم سریع فرمودن من فقط از شما توقع دارم اکنون و پس از من احترام و محبت این 4 نفر رو به خصوص علی و فاطمه و حسن و حسین رو حفظ کنید. و خب متاسفانه در مورد هیچ کدوم از این 4 بزرگوار حفظ نشد مودت. حالا ولایت به مفهوم زعامت و حاکمیت که هیچ، ولایت به معنای محبت هم رعایت نشد. به هر صورت اینم یک آیه که باز یک مصداق قطعیش امام حسن علیه السلام هستن. باز آیه دیگری که مشهور است و همه قبول دارند در این مورد نازل شده، آیه هل اتا هست در سوره انسان. سوره انسان آیه 8 که ماجرا این بود که حسن و حسین کودک بودن و مریض شده بودن، بیماری سختی تقریبا بود و حضرت امیر علیه السلام نذر کردن که این حسن و حسین، امام حسن علیه السلام بهبود پیدا بکنن، اینا 3 روز روزه بگیرن و این اتفاق افتاد و علی و فاطمه صلوات الله علیهما 3 روز روزه گرفتن و جالب خود حسن و حسین هم که کودک بودن و اصلا بالغ نبودن و واجب نبود بر اونها، خودشون هم گفتن ما هم روزه میگیریم و 3 روز پی در پی روزه گرفتن. هر 3 روز وقتی موقع افطار آمدن یه افطاری ساده ای میل کنن، نیازمندان، انسانهای نیازمند و گرفتار در خونه رو زدن. فقیر یک شب فقیر آمد دم افطار و پدر و مادر غذاشون رو دادن به اون فقیر و فقرا که برای خانواده‌اش خودش ببره. حسن و حسین کودک گرسنه روزه دارم حتی بلند شدن و این کارو کردن. شب دوم، شب سوم، هر 3 شب یه شبم یک کودک یتیم آمد، یه شب اسیر و آمد برده گرسنه و اسیری آمد و کمک خواست. 3 روز اینها پشت سر هم تقریبا بدون یه غذای که بشه بهش گفت یه وعده غذا روزه گرفتن و انفاق کردن، خودشون رو گرسنه نگه داشتن تا کودک یتیم، کودک بی‌سرپرست و برده و اسیر و فقیر و خانواده گرفتار اونها گرسنه نمانند. و بعد این آیه نازل شد در همین سوره هل اتا که بر پیامبر نازل شد و مصداقش هم که همه میدونید که خدای متعال فرمود اونهایی که طعام رو و غذا رو با اینکه خودشون به شدت نیاز دارن اما نمیخورند، به جای خوردن میخورانند و به دیگران میدند، اونها به مسکین، به یتیم، به اسیر میدند. اینها چه و چه و اون توصیفات عجیب و غریبی که خدای متعال در مورد اینها داره، اینا هم همه میدونن در مورد شأن نزول این آیه. این خانواده بزرگ و نورانی بودن و از جمله امام حسن علیه السلام. امام حسن تا حدود 6-7 سالگی در آغوش پیامبر هستند و پیامبر اکرم حضور دارن. بعد که پیامبر از دنیا میرن و به محضر خدای متعال میرن، امام حسن از 7 سالگی تا 37 سالگی حدود 30 سال در رکاب پدر و در کنار پدر هستند. در تمام اون دوره‌های سخت، دوره‌های بعد از پیامبر و اون 20 و چند سال و بعد در اون دوره حدود 5 سالی که 4 سال و اندی که بحث حکومت امیرالمؤمنین بود، در مسئله خدمت به مردم، گسترش عدالت، توسعه معرفت و تبیین مفاهیم تا وقتی که جنگ‌های 3 جنگی که بر امیرالمؤمنین تحمیل شد از طرف قدرت طلبان و ناکسین و قاسطین و مارقین، تعبیری که پیامبر به کار برده بودن، فرموده بودن این 3 دسته با تو درگیر خواهند شد و هر 3 تا هم جزء امت خودم هم جزء همین به اصطلاح خودی ها هستند. و خب این اتفاق افتاد. در همه این معرکه های شیرین و تلخ، در خدمت به خلق، خدمت به خدا و خدمت به خلق خدا، امام حسن علیه السلام در این 30 سال در کنار پدرن. بعد از ترور و شهادت امیرالمؤمنین هم ملت با هجوم وسیعی کاملا داوطلبانه و با اشتیاق میان با امام حسن علیه السلام بیعت میکنن. در بعضی منابع نقل شده بیعت با امام حسن از بیعت با امیرالمؤمنین هم پرشورتر بود، یعنی جمعیت بیشتر آمد و ایشون شرط و شروط گذاشت، گفت اگه این شرط رو بپذیرید من میپذیرم رهبری رو و الا نمیپذیرم. و مردم گفتن میپذیریم. خب از این مدت حدود چند ماهی، 6-7 ماهی که مردم بیعت کردن و این حکومت و خلافت بود، اما بعد که معاویه حمله کرد و پشت امام حسن رو خالی کردن اینا، خب حکومت سقوط کرد، براندازی شد و 10 سال امام حسن علیه السلام در این دوران سخت، در دوران حکومت دیکتاتوری معاویه در مدینه، برگشتن مدینه با امام حسین و اهل بیت و در مدینه تحت فشار و کنترل حکومت مشغول عبادت و تفکر و تربیت نیرو و شاگرد پروری و تبیین اسلام ناب در برابر اسلام منحرف حکومتی پرداختند. و در این فاصله با طبق بعضی منابع شاید حدود 20 بار توطئه ترور ایشون از طریق مسموم کردن اجرا شده بود که پشت صحنه اغلب اینا هم معاویه و حکومت بود. و بالاخره شاید بار 20 توانستند از طریق عوامل نفوذی که بعضیشون هم با خوارج ارتباط داشتن و با اینکه خوارج با معاویه هم مخالف بودن ظاهرا، همونطور که با امیرالمؤمنین مخالف بودن، به دست اینا و از طریق اینا عمل کردن و ایشون به شهادت رسیدن. قضیه مذاکره و قرارداد امام حسن علیه السلام با معاویه، اینم خیلی تحریف شده. از اولین تحریفا رو خود معاویه شروع کرد و اعلام کرد که همه قبول کردن که من باید خلیفه باشم و اینا، در حالی که متن سخنرانی ها، سخنان امام حسن علیه السلام قبل از اون قرارداد و پس از او و در متن قرارداد هیچ کدوم به معنای به رسمیت شناختن و مشروع دانستن حکومت معاویه نیست و اون قراردادی هم که امضا شد اغلب به بندهاش تقریبا همش بندهایی بود که علیه معاویه بود و معلوم بود که تخلف میکنه و تخلفم کرد. توصیف درست اون قرارداد با معاویه آتش بس واقعا، نه صلح به معنی به رسمیت شناختن و مصالحه و همکاری. این قرارداد آتش بس و مثل همون اتفاقی که برای حضرت امیر علیه السلام در یه دوره‌ای افتاد و ایشون منتقد بود ولی کنار کشید، این سنخش از اون بود اما شدتش خیلی شدیدتر از اون، یعنی با اون دوران هم قابل مقایسه نبود، فشارها خیلی بیشتر بود در زمان امام حسن علیه السلام و انحرافات هم خیلی بیشتر و بزرگتر بود. یه جور قطعنامه 598 بود که عملا نیروهای جبهه امام حسن علیه السلام متلاشی شد، اینا حاضر نشدن به جنگن و مقاومت کنن و فکر کردن تسلیم بشن وضعشون بدتر نمیشه بهتر میشه. بعد که تسلیم شدن امام حسن رو تنها گذاشتن و قرارداد امضا شد، از یکی دو سال بعد شروع کردن به پشیمان شدن، هی پیغام و پسقام به امام حسن و بعد به امام حسین سلام الله علیه ما که آقا ما اشتباه کردیم و این قرارداد و صلح و اینا رو چی کردیم و کنار شما نایستادیم، حالا بیان بجنگیم و حکومت معاویه رو براندازی بکنیم، که دیگه البته امکانش نبود و معنا نداشت این حرف. یعنی امام حسن علیه السلام هم فرمودن که اون وقتی که باید عمل میکردید نکردید، اون موقع میشد جلوش ایستاد و اینا را عقب زد و شکستشون داد، الان دیگه امکان نداره به هیچ وجه. چه 10 سالی که امام حسن در زمان معاویه رهبری مکتب اهل بیت رو داشتن و چه وقتی ایشون به شهادت رسیدن، امام حسین سلام الله علیه هم 10 سال رهبر این جبهه بودند، این مکتب بودند در زمان معاویه، چون معاویه وقتی که دیگه کل جهان اسلام رو مسلط شد 20 سال بعد از اون تازه باز خلافت و حکومت کرد با اون وضعیت. فقط یک نکته عرض بکنم برای که روشن بشه، این قضیه نه شکست امام حسن به لحاظ محتوایی بود، شکست مکتب امام حسن علیه السلام نبود و هیچ امتیازی و سازشی به معاویه هم نبود. اصلا معاویه مجبور شد یک کاغذ سفید امضا بده به امام حسن علیه السلام و گفت که هر چه حسن ابن علی بنویسه همون رو من قبول دارم، من میپذیرم. یعنی نمیتونست چیزی رو تحمیل بکنه بیش از این. امام حسن علیه السلام این صلح قطعا یک صلح تحمیلی بود، در اثر کوتاهی و خیانت و سستی جبهه خودی بود و فریب خوردنشون و بلافاصله به تدریج پشیمان شدنشون که بعدا آمدن گفتن ما اشتباه کردیم، آخرت و دین و اینا رو که اینا خیلی قبول ندارن، دنیای ما هم داره بدتر شد، خیلی سخت شد، دیکتاتوری شدید برخورد میکنن، سرکوب میکنن، کسی نفس نمیتونه بکشه، وضعیت مالی ما هم بدتر شد و اینا مخصوصا کسانی که در عراق بودن و قبلا با اینا درگیر بودن، اینا رو به شدت تحت فشار اقتصادی هم گذاشتن، یعنی وضع مادی مردم خیلی خراب شد در عراق، مردم خود کوفه به خصوص که پایتخت امیرالمومنین بود و به دست دشمن افتاد. بعضی از موادی که امام حسن علیه السلام در قرارداد با معاویه داشتن، اینا که میگن آقا سازش مذاکره به معنی سازش، نه مذاکره به معنای افشا کردن و تبیین و تثبیت مواضع، ولو که یه عقب نشینی تاکتیکی جبری پیش بیاد به معنی به مشروعیت شناختن استکبار و دشمن یا تسلیم شدن به او، باج دادن به او، وادادن، اینا نبوده هیچ وقت. شما ببینید حتی همین قرارداد آتش بس امام حسن علیه السلام با معاویه، بعضی از موادش مثلا ایناست: یک، تو به این شرط، فقط به این شرط اینو مسلط شدی برای قضیه، باید 100% تابع قرآن و سنت پیامبر باشی، به هیچ وجه حق نداری از این ارزش‌های الهی و توحیدی و از عدالت اجتماعی و اقتصادی پات اونورتر بذاری. اصلی که معلوم بود معاویه نه قبول داره نه عمل میکنه، ولی ببینید اون چه که امام حسن علیه السلام امضا کردن اینا بود. دومی که تازه بازم ما تو رو به عنوان امیرالمؤمنین و حکومت دینی، یعنی حاکم مشروع، حکومت مشروع نمیشناسیم، به زور آمدی و غلبه کردی. دیگه اینکه این سال‌هایی که این 10-20 سالی که تو منطقه غرب جهان اسلام همه جا فحاشی و اهانت به امیرالمومنین علیه السلام ناسزا گفتن و اهانت بود، باید در کل جهان اسلام غرب و شرق همه جا باید متوقف کنی و حق اهانت و فحاشی به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نداری. اونم امضا کرد، همه اینا رو تخلف کرد. شرط دیگه که امام حسن گذاشتن اینه که حق نداری حکومت رو موروثی کنی بین مردم و بدون رضایت و بیعت مردم بر اونها حکومت کنی، غیر از اینکه خلاف احکام خدا حق نداری، حقم نداری که سلطنت موروثیش بکنی و جانشین بذاری برای خودت که همین یزید و اینا. اونم تعهد داد، معاویه امضا کرد و دیدیم که بعد از 20 سال اینم گذاشت کنار که بعدها قضیه کربلا و اینها پیش آمد. شرط دیگه که امام حسن نوشتن که باید عمل کنی و باز معاویه امضا کرد اینه که تمام پیروان مکتب اهل بیت و شیعیان امیرالمؤمنین رو، همونایی که تو این سالها با تو با معاویه و با بنی امیه جنگیدن و مبارزه کردن، اینا رو حق نداری تحت فشار و اهانت قرار بدی و تعذیب کنی. و معاویه به همه اینا تعهد داد، امضا کرد، قسم خورد که به اینها عمل کنه، ولی به محضی که به قدرت رسید آمد کوفه و سخنرانی کرد. اولین سخنرانی و خطبش به اسمی که خلیفه و حاکمه، گفت که من مردم اولا به نماز و زکاتتون و به همین نماز روزه و دینتون کاری ندارم، من فقط میخوام حکومت کنم، برای من قدرت و ثروت مهمه، برای من به معنویت و اخلاق و این چیزا کاری ندارم، من میخوام حکومت کنم بر شما، هر کاری میخواید بکنید، منش اینه که شراب میخواید بخور، نماز بخون، حج برو، برو فاحشه خونه، برو مسجد، اینا برای من فرق نمیکنه، مهم نیست، هر کاری میخواید بکنید، آزادی 100% اجتماعی و فرهنگی، علیه ضوابط اخلاقی و اجتماعی. اما تو مسائل سیاسی و قدرت و حکومت باید 100% تابع باشید و نفس نکشید و الا جمجمتون رو خورد خواهم کرد. و بعدم همونجا تو جلسه پیمان نامه‌ای که با امام حسن علیه السلام امضا کرده، گفت این زیر پای من است و این پیمان نامه هیچ ارزشی نداره، من می‌خواستم به قدرت برسم و رسیدم، اون چیزی که زیرش امضا کرده پاره کرد، گذاشت کنار. شما نمونه‌های مشابهش رو دیدید، یعنی صدام وقتی می‌خواست به ایران حمله کنه آمد قراردادی که خودشون امضا کرده بودن پاره کرد، حمله کرد. ترامپ دیدید این قضیه قرارداد چی بود، می هسته ای و اینا، قشنگ آمد مسلط شد پاره کرد. او اوباما قبلش خودش امضا کرده، بعد آمد گفت که نه من خودم بودم تموم شد دوره ما دیگه، حالا اینا هر کار می‌خوان اینا. یعنی اصلا این حالت تخلف در وعده، خیانت به تعهدات، دروغ گفتن، قدرت پرستی و اینکه آقا سیاست پدر مادر نداره، سیاست از دین و اخلاق جداست، این منطقیه که از همون قبل از او بوده، تا از ازل تا ابد این جناح طاغوت داشتند و دارند و خواهند داشت. و در جهان اسلام قهرمان این ماکیاولیسم معاویه بود که به این شیوه عمل کرد، تقریبا تمام این بندهایی که تعهد کرده بود گذاشت زیر پا. حالا من فقط چند نمونه از فرمایشات امام حسن علیه السلام رو توی دیکی دو سه حوزه میگم. ایشون هم با جهادش هدف اصلیش حفظ دین خدا و حقوق مصلحت خلق بود، هم با اون قراردادی که امضا کردن هدفشون همین بود، همینطور که هدف سید الشهدا تو اون 10 سالی که زمان معاویه دست به شمشیر نبرد و بعد که زمان یزید و دست به شمشیر بود، هم جنگیدنشون، هم صلحشون، قیامشون، قعودشون، فریادشون، سکوتشون، هیچ کدوم برای منافع دنیوی و خودخواهی نبود، همه برای خدا و حفظ دین خدا و عدالت اجتماعی، توحید و عدالت و رشد و نجات خلق خدا بود. امام حسن علیه السلام رو همه تجسم اخلاق پیامبر می دانستن، دانش پیامبر، آگاهی پیامبر، فصاحت پیامبر و بلاغت علی ابن ابی طالب و اینا همه در شخصیت امام حسن سلام الله علیه جمع شده بود. از ایشون چندین خطبه و سخنرانی مونده و یه سری نامه ها و نوشته ها و مکتوباتی و همینطور بعضی جملات و روایات کوتاه و کلمات قصار و کوتاهی که از مسائل معرفتی توحیدی تا مسائل اخلاقی و تربیتی تا مسائل سیاسی اجتماعی در اونها هست. من یکی دو نمونهشو خدمت دوستان عرض می‌کنم. اولا تعریف و تفسیری که از خدای متعال ارائه کردن امام حسن علیه السلام از جمله در برابر انواع دیدگاه‌ها و انواع تعریف‌هایی که از خدا و خدایان و عالم غیب و مفهوم خلقت و اینا ارائه شده در این چند هزار سالی که تاریخ و اسناد مکتوب هست، انواع افراط و تفریط ها و انحرافات که یک طرف خدا خواهی و خداشناسی رفته به سمت خدا نشناسی و شرک و خرافه، یک طرفش رفته به سمت انکار و الحاد و کفر، و اینکه این وسط چگونه از تشبیه خدا به غیر خدا بپرهیزیم و از تنزیه مطلق به این معنا که دیگه اساساً هیچ نوع فهمی معرفتی از هیچ بعدی از خدای متعال نداشته باشیم و به جهل مطلق برسیم و بگیم کلن باب معرفت الله بسته است، نه، از هر دوی اینها پرهیز میشه. امام حسن سلام الله علیه، من بعضی از کلیدواژه هایی که در بعضی از سخنرانی های ایشون در توصیف خدای متعال آمده فقط اشاره میکنم. تعبیر الواحد به غیر تشبیه، تنها موجودی که تنها حقیقتی که هیچ شبیهی نداره و به هیچ چی نمیشه تشبیهش کرد و یکیست و دو نداره، یعنی هر تصویری که در ذهنتون هر کسی از خداوند دارید و داریم که خدا رو به یه چیزی یا کسی تشبیه میکنیم، تمام این تشبیه ها نادرسته. همه اینا امام حسن علیه السلام میفرماد توهمات ما و شماست، توهمات شماست. هیچ چیز شبیه خدا نیست و خدا شبیه هیچ چیز نیست. بنابراین در مورد ذات خداوند او رو با هیچ چی مقایسه نکنید. هر چی تو ذهنتون راجع به خداست از ذهنتون بیرون بریزید. راجع به خود خدا که کیست، چی ذات خدا چیست و چه و چه. الدائم به غیر تکوین، ابدی است بدون آغاز. به این معنا نیست که خدای متعال یک سیر تکوینی داشته باشه که تغییر و تحولی در او بوده باشه. نبوده، بعد بوده، بعد آمده، بعد شده. ابتدا جوری دیگری بوده خداوند، بعد تغییراتی درش حاصل شده. خدای متعال تکوین ندارد. خداوند خودش تکوین نیافته و دائمی و ازلی و ابدی است. خداوند زمان نداره، در قید هیچ زمان و مکانی قرار نمیگیره. القائم به غیر کلفه، استواری است بدون هیچ سختی و زحمتی. خدای متعال لازم نیست یه انرژی صرف بکنه و یه تلاشی بکنه برای که استوار باشد. خدای متعال برای بودن و برای قوام احتیاج به هیچ نوع زحمتی، وقت، زمان، مکان، انرژی، تلاش، برنامه ریزی نداره. هر تصویری از خداوند دارید که کلفت و تکلف درش هست، سیر تکوینی داره، چیزی شبیه چیزی دیگری است. همه اینا رو امام حسن علیه السلام میفرمان بیرون کنید از ذهن و قلبتون، اینا هیچ ربطی به خداوند نداره. الخالق به غیر منصبه، خالقی است بدون هیچ رنجی. شما هر کاری میخواید بکنید باید یک تلاشی بکنید. خداوند برای آفریدن هیچ معونه و زحمتی لازم نداشته و نداره. اولا کل هستی آفریده شده، هیچ چیز خود به خودی نیست، خودی وجود نداره مستقل از خداوند. و خداوند برای آفرینش هیچ مقدماتی رو لازم نبوده طی کنه، نیازی نداشته، رنجی نبرده. خداوند عرق ریزانی نداشته برای اینکه بخواد خلق کند. الموصوف به غیر قایه، خداوند رو توصیف میکنید، توصیف ای رو به هر توصیفی از خدا میکنید، صفات که به خداوند قابل انتساب باشد، بدونید همه این وصفهایی که میکنید مثل خود شما و ذهن شما محدوده، اما خداوند وصف میشود بدون پایان و بدون حد. خداوند آخر خط نداره، هو الاخر، شروع و اول خط نداره، هو الاول، او اول است، او آخر است. خدا اول نداره، آخر نداره، آغاز و پایانی نداره. وصف خدا، خداوند محدودیتی نداره، شرط و شروطی نداره. خدای متعال مشروط نیست، محدود نیست. و توصیفی که از او میکنید توجه داشته باشید که به قد و قامت خودتون خدا رو در نیارید. المعروف به غیر محدودیه، خدای متعال قابل شناخت است. امکان معرفت خدا، امکان توصیف خدا هست، اما این وصف بی نهایت است، نه مثل اوصاف شما و عالم. و این معرفت به خداوند، شناخت خدا، این هیچ محدودیتی بر نمی داره. شما هر چی رو بخواید بشناسید یه جوری محدودش میکنید تا بتونید بشناسید، یه مرزی براش تعیین میکنید. خدای متعال بی نهایت است. خدای متعال ماده و جسم نیست که حد داشته باشه، نقصی داشته باشه. المعروف به غیر محدودیه، شناخته شدنی است، اما شناختی که بتونه نامحدود رو بفهمه. و شما ماها اغلبمون نمیتونیم نامحدود رو بفهمیم اصلا. العزیز لم یزل قدیما فی القدم، خدای متعال عزت محض است و عزیز است. یعنی چی؟ خداوند نفوذ پذیر نیست، تحت کنترل کسی نیست، هیچی از بیرون به خدای متعال قابل تحمیل نیست، اصلا بیرونی وجود نداره به این معنا. هرچه هست اوست و تجلی او و آفرینش و خلق او و اراده اوست. بنابراین هر نوع ذلت، یعنی هر نوع نفوذ پذیری، آسیب پذیری که به خدای متعال نسبت میدید تو ذهنتون یا تو قلبتون، او رو روش قلم بکشید، خط بکشید. امام حسن علیه السلام میفرمان او ربطی به خدای متعال نداره، دست نیافتنی است. لم یزل قدیما فی القدم، ازلی بوده و همواره بوده است. زمانی نبوده قبل از ما که زمانی باشد، موجوداتی باشند و خدا نباشد. خدا بوده است و هیچ چیز نه. خداست، همین الان هم خداست و هیچ چیز مستقل از او نه. لم یدل قدیما فی القدم، همواره بوده است. چرا دنبال شروع برای خداوند میگردید که خدا از کی بوده، از کی نداره؟ ردعت القلوب لهیبته، فرمودن قلب، این به لحاظ ذهنی و عقلی و بحث تحلیل ذهنی مفهومی راجع به خداوند. و اما شهود، رابطه قلبی با خدای متعال. ردعت القلوب لهیبته، هیبت خداوند، هیبت خداوند و عظمت او به حدی است که با معرفت قلبی و شهودی هم که میتونه به عرصه هایی بره که ذهن نمیره، از یه جهاتی قوی تر و نافذ تره، با اون هم قلب شما هم در محضر خداوند حیرانه و زانو میزنه، اشراف ذهنی پیدا نمی کنیم به او، اشراف قلبی هم پیدا نمی کنیم. عقل ها می فرماد که زهلت العقول لعزته، عقل ها در محضر عزت و دست نیافتنی بودن خدای متعال سرگردانند. وقتی وارد تعقل و تفکر در مورد خود خدای متعال، ذات خدا میشین، تمام این عقل های بشری از اول تا آخر، همه عقل ها گیج میزنن، مبهم میگید، تناقض میگید، تعریف هایی میگید که نهایتا مجهولات اصلی رو نمیتونی با ذهنت بفهمی و حل کنی. پس هم ردعت القلوب لهیبت، قلب ها در محضر در پیش هیبت خداوند لرزانن، لغزانن، متحیرن، گیجن. هم ذهلت العقول لعزته، هم شناخت قلبی، هم شناخت عقلی، هم عقل ها سرگردانن و گیج میزنن، هیچ کدوم نمیتونن اشراف بر خدای متعال داشته باشن. و خضعت الرقاب لقدرته، حالا میام تو عرصه قدرت و تکوین که کی این کارا رو کرده، کی میتونه این کارا رو بکنه. این توانستن و قدرت هم امام حسن علیه السلام میفرمان همه گردن ها و همه گردن کشان، همه سرها بر آستان قدرت مطلق خداوند فرود آمدند، همه سرها پایینه، کسی هیچ کس در کنار خدا، در برابر خدا، در محضر خدا هیچ کس کسی نیست، همه هیچ کسیم. فلیس یخطر علی قلب بشر مبلغ جبروته، جبروت خداوند به قلب، حتی به قلب انسان، هیچ انسانی هر چه و هر که باشد خطور نمی کنه، حتی خطور نمی کنه یه لحظه. ولا یبلغ الناس کنه جلاله، کنه جلال خدا و عظمت خداوند رو هیچ کس هیچ بشری از بشریت نمیتونه به اون کنه جبروت و جلال الهی برسه و بتونه بگه من خداوند رو دیدم، شناختم، تمام شد. حتی دقت کنید هیچ کس به اندازه پیامبر اکرم که خاتم و اشرف همه انبیاست به حقیقت خدای متعال نزدیک و به صفات خدا متصف و به اخلاق الهی متخلق نشده. هیچ کس به اندازه پیامبر اکرم خدا رو نشناخت و به زیبایی او خدا رو با کلام خدا و با کلام خودش هر دو به بشر معرفی نکرد. اما در این حال که قاب قوسین او ادنا اینقدر نزدیک شد که حتی جبرئیل پیام آور وحی و فرشته آگاهی، فرشته معرفت، او هم گفت من رسیدیم به جایی که دیگه روح محمد، قلب محمد رفت و من صلوات الله علیه و آله، او رفت ولی من دیگه نتونستم. حتی ایشون که بیش از همه خدا رو شناخت میفرماد که خدا به خدا عرض میکنن که ما عرفتو که حق معرفتک، من هرگز اونگونه که باید خدایا تو را نشناختم. وقتی پیامبر اینو میگه دیگه حساب بقیه همه فیلسوفان و عرفا و نوابغ و متکلمان و اینا و تا برسه به آدمای معمولی امثال ما، تکلیف ما ها روشنه. بعد میفرمان حتی اونایی که وصف کردند خداوند را عالمانه و در وصف دچار شرک و خطا و تجسم و جسم انگاری خدا و انسان انگاری خدا، که خدا انگار یه انسانی مثل ماست مثلا یا مادیست، مثلا لقاء خدا لقاء مادیست، با همین چشم میبینیم خدا، بنابراین یه نوع جسمانیت و مادیتی پیدا میکنه و از این قبیل، این حرفا رو نزدن، حرفای درستی هم زدن، حکیمانه و در چارچوب قرآن و سنت هم بحث کردن، کشفیات بزرگی و استدلال های برجسته‌ای داشتن، حتی اونا هم نتوانستن فصیحانه روشن و رسا توصیف کنن خدای متعال رو. هیچ کس به کنه عظمت او راه نداره. ولا تبلغه العلماء به البابها، عوام مردم معمولی اکثر بشریت مثل ما که هیچ، علما به تعبیر امام حسن علیه السلام میفرمود اونایی که امام حسن هم اونا رو عالم میدانن، میگن اونا عالمن، متفکران بزرگن، میفرمود حتی هم اونا لا تبلغه به البابها، با دانش و خردشون، با همه پیچیدگی های مغزی و ذهنی و همه نبوغشون نرسیدن، قدشون خیلی کوتاهه و نمیتونن درست درک کنن. لا تبلغه، دستشون به او دامن نمیرسه. ولا اهل التفکر به تدبیر امورها، متفکران بزرگ که امام حسن علیه السلام میفرماد اینا رو میشه بهشون گفت متفکر، اهل تفکر، اینها هم با همه دوراندیشیشون، با همه دقتشون، هرگز نمیتونن به خدای متعال بیندیشند آنگونه که خدا هست. هیچ کس نمیتونه. یدرک الابصار ولا تدرکه الابصار، خیلی نکات تعبیر لطیفی است. فرمان بنابراین میدونید میتونیم بگیم کسی خداوند رو شناخت، اعلم و خلقه به، عالم ترین خلق خدا به خدا، اون کسی که از همه بیشتر میتونیم بگیم خدا رو شناخت، لا یصفه، کسی که توصیف نکنه خدا رو، ازش میپرسن خدا چیه، کیه، خود خدا چیست، اعتراف کنه که ما نمیتونیم اشراف معرفتی به خود خداوند پیدا کنیم، نمیتونیم دقیقاً خداوند رو توصیف کنیم، نمیتونیم یک تعریف فلسفی یا تشریق عرفانی، نه عقلی نه قلبی، حتی اهل تفکر و علماء بزرگ نمیتونیم، ما دستمون نمیرسه، زبان ما نمیرسه، ذهن ما نمیرسه، قلب ما این ظرفیت رو نداره. بنابراین داناترینتون کسیه که اصلا بگه آقا من نمیتونم راجع به خود خداوند که چیست و کیست و حقیقت خدا چیست، نمیتونیم حرفی بزنیم. خداوند رو با این چشم ها نمیشه دید. اینا که دنبال خدا میگردن، از بت پرستانی که میگفتن ما که خدا رو نمیبینیم اما این بت ها رو درست میکنیم، اقلا اینا رو ببینیم، ما خدایانی رو که ببینیم قبول میکنیم، نه خدایی که نمیشه دیدش اصلا. خدایی که نمیشه دید چجوری ما این رو بپذیریم؟ ما خدایانی درست میکنیم که بشه دید، و اونم که مادی ان، خدایان باز مادی دارن، پول، قدرت، ثروت، هوس های خودمون، یا خدایان و همین بت‌ها و از این قبیل، و یا خدایانی که با ذهن خودمون بسازیم، اینا هم بت‌های ذهنی هست. بنابراین انواع بت‌پرستی ها هست. خدایی را که مادی نیست و نمی‌بینیم قبول نمی‌کنیم، میگیم امر و نهی کرده، میگیم مگه خدا حرف میزنه، مگه خدا امر و نهی میکنه؟ حالا اگه خلقم کرده خیلی خوب، حالا یه چیزی، اما اینکه دخالت کنه تو زندگی ما، بگه واجب، حرام، پیغمبر بفرسته، شریعت فلان، نه اینا دیگه ما قبول نداریم. خدایی رو که نمیشود دید. امام حسن علیه السلام میفرمان که خداوند مگر نفرمود خودش توصیف کرد که لا یدرکه الابصار، چشمها او را نمیبینند، درک نمیکنند. و یدرکه الابصار، اما او چشمها را میبیند و درک میکند. شما همه دارید دیده میشید ولی نمیبینید او رو. امام حسن فرمودند این خداییست که باید در برابرش خضوع کنید و به او معرفت پیدا کنید در حدی که می توانیم و به او عشق بورزید و از او اطاعت کنیم. و هو اللطیف الخبیر، اون خدا منبع لطف است و خبر و آگاهی، او خبیره، آگاه مطلق، همه چیزدان اوست. و لطیفه و دقیقه، همه چیز رو اونگونه که ساخته و فقط او میبینه و میدانه هست، نه اونگونه که ما میبینیم و میدانیم، که در واقع بسیاریشو نمیبینیم و نمیدانیم. و بعد در همین خطبه و سخنرانی هم راجع به حضرت امیر علیه السلام بحثی کردن. اول خطبه هم تعبیر الحمدلله توجه داشته باشیم، چند معنای مهم داره که ما خیلی وقتا خلافش رو داریم، میاندیشیم و باور داریم. اولا الحمد، همه حمدها فقط و فقط حمد مناسب شأن خداوند است. تنها حقیقت و موجودی که واقعا سزاوار حمد است، حمد مطلق، فقط اوست. همه خوبی ها، زیبایی ها، چیزایی که ما قابل ستایش و حمد میدانیم، ستایش و حمد میدانیم، همه زیبایی ها و کمالات، همه در واقع از اوست، متعلق به اوست، مال اوست. انا لله، ما خودمونم مال او هستیم. هیچ چیزی در این عالم قابل حمد نیست که حمد واقعی رو به محضر او نباید کرد و نشه کرد. همه چیز از او و مربوط به اوست، برای همه چیز او رو حمد میکنیم و فقط او را حمد میکنیم. اگر از دیگرانی تشکر میکنیم که عملی کردن، این تشکر در راستای حمد و شکر خداونده. و برای همه چیز حمد، همه اول همه خطبه ها و سخنرانی ها پیامبر و اهل بیت از جمله امام حسن علیه السلام با حمد الهی شروع کرده. سید الشهدا تو کربلا در سخت‌ترین شرایط با حمد خدا شروع میکنه. سپاس خدای را، سپاس خدا، ای آقا اوضاع اینقدر سخت، این مشکلات، این فشارها، سپاس. بله سپاس، الحمدلله، آغاز همه کلمات. سپاس خدای را برای هر آن چه که هست، هر آن چه که هست. بعدم خط اسلام قلابی و اسلام راستین رو مشخص فرمودن. فرمودن فإن علی باب من دخله کان آمنا. علی دروازه ورود به اسلام ناب است. هر کس از این دروازه وارد بشود ایمنی پیدا میکنه و میتونه مطمئن باشه که مسیر درستی رو آمده. و من خرج منه کان کافرا. هر کس علی رو زیر پا بگذاره، حذف کنه، به علی دشنام بده، با علی مخالفت کنه، علی رو ترک کند و علی رو نادیده بگیرد، این در واقع اصل اسلام رو نادیده گرفته. ولو به لحاظ ظاهری و فقهی کفر نباشد، اما به لحاظ باطنی خروج از حقیقت دینه. اقول و قولی هادا، این سخنیست که من بر اون اصرار میکنم و پای میفشورم. فکر نکنید این کلمه رو من رو تسامح گفتم، من تعارفی کردم، شعاری دادم، نه. اقول و قولی هادا، این سخن را که گفتم دوباره خواهم گفت و این است سخن من و دیگر هیچ چیزی غیر از این نگفته و نخواهم گفت. و استغفر الله العظیم لی و لکم، و برای خودم و برای شما از خدای متعال، خدای عظیم و بزرگ، طلب مغفرت و بخشش میکنم. از تعمیر بعضی جلسات میفرمودن امام حسن سخنرانی کنند و خط مکتب رو توضیح بدن. بعد از شهادت امیرالمؤمنین در 23 ماه رمضان که نماز صبح رو دیگه به جای امیرالمؤمنین امام حسن سلام الله علیه خوندن، ملت هجوم آوردن به سمت ایشون که با ایشون بیعت کنن. جمعیت عظیمی آمدن که با او بیعت کنن. ایشون خطبه خوندن، سخنرانی کردن راجع به شهادت حضرت امیر و شخصیت حضرت امیر. سپاس خدای را، هر چی میشه سپاس او را. ما فقط مدیون خداییم، ما فقط به خداوند بدهکاریم، بدهی مطلق فقط به اوست. الحمدلله علی ما قضا من امر و خص من فضل و عم من امر. ستایش تنها او را، او را سزاست. اولا قضاء الهی جاری شد، اینطوری نبود که این اتفاقی که افتاد و علی ابن ابی طالب دیشب به شهادت رسید، این یک چیزی بر خلاف آگاهی و علم خداوند باشد و پیروزی بر خداوند باشد. نه، همه اینها دیده شده بود و اینها در قضاء تقدیر، در قضاء الهی بود. ما قضا من امر، خدای متعال قضاء خود رو جاری فرمود. ما این قضیه رو نگاه توحیدی و الهی داریم، اینو یک قضیه فقط سیاسی نمیبینیم. احساسی که آیا شکست خوردیم، یک مثلا اتفاقی که خدا که خلاف اراده خداوند افتاد، اراده تکوینی البته نه تشریعی، نه. و خص من فضل، این فضل الهی بود. زندگی علی و این شهادت علی، اینا همه فضل خدا بود و یک فضل خاصی که خدای متعال مخصوص علی سلام الله علیه داشت. خص من فضل، این فضل الهی فضیلتی بود که خداوند مختص به ایشون قرار داد. همان طور که خداوند خواست عمل شد. ما ته ماجراها نهایتا عافیت می‌بینیم. ما نگاه مثبت داریم به همه چیز. این اتفاق تلخ بود، خیانت بود، جنایت، ظلم به مردم، ظلم به علی است، ظلم به اسلام و انسانه. اما اینطور نیست که ما فکر کنیم که ما تو بنبستیم، عالم تاریکه و ما خداوند ما رو فراموش کرده، یه اشتباهی تو محاسبات الهی شده. نه، حمدن یتمم بهی علینا نعمه، ما خداوند رو حمد میکنیم، ما ناسپاسی نمیکنیم، ما در محضر خداوند شاکریم. از خدای متعال برای هر چه پیش آید سپاسگزاریم و این حمد و سپاسگزاری است که یتمم بهی علینا نعمه، نعمتهای خداوند رو بر ما بیشتر خواهد کرد. و خداوند نعمتش رو تمام میکند بر کسانی که اهل حمد او و فقط حمد او باشند در هر شرایطی. خداوند تنهاشون نمیگذاره، رهاشون نمیکنه. و نستوجب بهی رضوانه، با این نگاه سراسر حمد و ستایش و سپاس دائمی از خداوند که امام حسن می‌فرمان با اینه که ما صلاحیت پیدا می‌کنیم که مورد رضوان و رضایت خداوند قرار بگیریم و خدای متعال از ما راضی بشه. و اما نگاه ما به دنیا و زندگی و اتفاقاتی که میفته، ان الدنیا دار و بلا و ان و فتنه، دنیا جای خوشگذرانی و آرامش نیست. اساسا دنیا، فلسفه دنیا، فلسفه آمدن ما به این عالم، مواجهه با انواع بلا و آزمون ها و فتنه ها و قرار گرفتن بر سر دوراهی ها و چهار راه هاست و تصمیم های درست گرفتن. ما از دنیا، از این زندگی، از این دورانی که اینجا هستیم تو عالم طبیعت و ماده، توقع این که مشکل نداشته باشیم، همه چی رو به راه، سور و بساط فراهم، اینا، ما دنبال خوشی و عیش و اینا نبودیم، اصلا نمیتونیم باشیم. دنیا جای این کارا نیست. فلسفه زندگی این چیزا نیست. فلسفه زندگی درست آزمون دادن و عبور کردن انسانی و به روش درست از موانع و مشکلات، این تفسیر ما از دنیاست. تفسیر ما از شکست و پیروزی با تفسیر اهل دنیا فرق میکنه. ما هدفمون اینجا نیست، هدف ما اوست و ابدیت. به اینجا، به قدرت، ثروت، ریاست، پیروزی و شکست های مادی ما چطور نگاه میکنیم؟ دار و بلا و ان و فتنه، همه اینا امتحان و آزمون است. اینا موانعی است که ما باید از این موانع عبور کنیم. این مسابقه دوی عبور از مانع. و کل ما فیها الى زوال، این دنیا و هر چه در آن است، شهرت ها، قدرت ها، ریاست ها، ثروت ها، پیروزی ها و شکست ها یه مادی، همه اینها موقتی است، تابع تیک تاک ساعته. همه چیز در این دنیا به سرعت میگذره و کهنه میشه و تمام میشه و فراموش میشه. نه دنیا میماند و نه هر چه که در دنیاست. این بدن ها و جسم هاتون هر لحظه داره پیر میشه تا بره به سمت زوال و مرگ و پوسیدن، اما حقیقت شما ابدی است. فرمودن دنیا، فقط ما آمدیم به دنیا برای که درست زندگی کنیم، کنش و واکنش هامون درست باشه، امتحان پشت امتحان، مسئله پشت مسئله، از اینا رو درست مسائل رو حل کنیم و عبور کنیم. شادی و غم، شکست و پیروزی، همه بهانه است. کل ما فیها الی زوال. امام مثلا علیه السلام میفرمان یه چیزی توی عالم پیدا کن که میمونه. همه چیز رو به مرگه، همه موقتیه. به اینجا دل نبندید. وقد نبأنا الله عنها، خداوندم همه چی رو به ما گفته. خدا ما رو فریب نداده، کلاه ما رو برنداشته، خدا ما رو تو مجهولاتمون رها نکرده. خداوند قد نبأنا، قطعا و خیلی واضح به ما گزارش داده. چی رو؟ انها، از اینکه دنیا یه محل عبوره، دارید از اینجا عبور میکنید. کما نعتبر، قد نبأنا الله عنها کما نعتبر، هر چه تو دنیاست خداوند ما رو آگاه کرده، ما باید عبرت بگیریم. نعتبر یعنی ما از این دنیا داریم عبور میکنیم، ما اینجا قرار نیست بمونیم، هیچ کس اینجا نمیمونه، ما یک چند ده سالی هستیم داریم رد میشیم میریم به ابدیت. انسان موجود موقت نیست، نابود نمیشه، ما ابدی هستیم، ما داریم از اینجا عبور میکنیم. باید عبرت بگیریم، درست نگاه کنید به مسائل، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، بیماری، شادی، غم، قدرت، ثروت، فقر، همه اینا. کی لا یکون لنا حجه بعد الانذار، خداوند همه چی رو به ما گفت، فردا ما نمیتونیم به خدای متعال بگیم که چرا نگفتی به ما، ما نمیدونستیم. امام حسن فرمودن همه چی رو میدونید، همه چی جلو چشمتونه، گورستان ها، عزیزانتون که هستن و بد نیستن و فردا شما جزء اونها خواهید شد و فرزندان شما امروز هستن شما رو تشییع میکنن، فردا اونا خودشون میمیرن، فرزندان اونا رو تشییع میکنن. کی به شما دروغ گفته؟ امام حسن فرمودن شما کی میتونه بگه من خبر نداشتم که دنیا محل عبوره و موقته؟ هیچ حجتی ما علیه خداوند نداریم، چون انذار و اخطار کرد و هرچه باید میگفت گفت. فزهدو فی ما یفنا ورقبو فی ما یبقا، تصمیم بگیرید بفهمید که چه چیزی رو باید بخواهید و چه چیزی رو نباید هدف بگیرید. اون چه ابدی است باید هدف بگیرید، اون چه فانی میشه و تمام میشه و به سرعت داره پیر میشه و میمیره و تمام میشه، اینا رو نباید هدف بگیرید، استفاده بکنید به عنوان وسیله. قدرت، ثروت، سلامت، موقعیت، دانش، چه و لذت، همه لذت مشروع. فهمیدن اینا هست، اما اینا رو هدف نگیرید. فزهدو، اینجا بر خودتون مسلط. زهد یعنی وارستگی، یعنی وابسته نشید در به هیچ چیزی که موقتی است، وابسته نشید. ورغبو فی ما یبقا، و به هر چه که ابدی است رغبت بورزید و او هدف بگیرید. این هم که میگه آقا ما میریم اسممون اینجا میمونه، خوشنامیم، نام نیک از ما میمونه تو دنیا. نام نیک همونایی که میخوان بعدن از شما به خوبی یاد کنن، خود اونها میمیرن میرن، نسلای بعد اونها هم میرن، اصلا کسی توی دنیا نمیمونه که بخواد به یاد شما و نام نیک شما باشه. بنابراین هر کس داره برای نام نیک در دنیا عمل صالح و خدمت میکنه، این بدونه که داره اونم داره کلا سرش میره. نام نیکی هم اصلا ما که از عالم رفتیم نام نیک به چه درد ما میخوره اصلا نمیفهمیم داریم یا نه. بعد از دو نسل سه نسل یادشون میره، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ ما نمیشناسن، شما هم نمیشناسید، هیچ کس نمیدونه کیان، کجاین، چی بودن، چی بودن. از پدر بزرگ مادر بزرگامون هم خاطرات کمتری داریم، کم کم فراموش میکنیم. پدر و مادرمون هم که همه عمرشون باهاشون بودیم، چند ماه چند سال که میگذره کم کم خاطره ها محو میشه، حافظه ها پیر میشه و بعدم که خودمون میمیریم، بچه های ما هم مدت زیادی یاد ما نیستن، فراموش میکنن، طبیعیه، مسائل خودشونو دارن. خود اونا هم چند وقت دیگه میمیرن، میان اونجا پیش ما. نسل های بعدم همینطور. امام مثلا فرمودن یک کلیدی به شما بدم، تو سیاست، اقتصاد، علم، جامعه، خانواده، تو همه عرصه ها وارد شید، ولی همه جا اون چیزی که ابدی است هدف بگیرید. این چیزایی که فانی و موقته هیچ کدوم ارزش اینو ندارن که هدف شما باشن. امام مثلا میفرمان شما هدفید، اینا وسیله، نه که شما خودتون رو وسیله کنید اینا رو هدف بگیرید. سیاست هم وسیله است، علم هم وسیله است، همه چی. خوف الله فی السر والعلانیه، فرمودن که ببینید اینا اولین سخنرانی امام حسن در آغاز خلافت و رهبریشون، جمعیت عظیمی آمده با ایشون بیعت میکنه، ببینید ایشون چی دارن میگن. میگن اصلا نگاه من به مرگ و زندگی، شهادت علی، بیعت شما با من که آغاز خلافت و حکومت منه، شما محاسبات بعضیاتون سیاسی و مادی و قبیله ای و این چیزا دارید، من اینو بدون مبنای محاسبات ما ایناست، نه اونا. برای ما شکست و پیروزی ملاکش اون چیزی است که ابدی است، نه چیزی است که موقته. شکست و پیروزی اینجا مساوی است. بعد فرمودن ایشون که به شهادت رسیدند، ان علی علیه السلام فی المحیا والممات والمبعث عاش بقدر. علی مرگش، زندگیش و بعد در قیامت، محشر، مبعث او و حشر او، همه اینا به قدر، یعنی هم با اندازه‌گیری و تقدیر درست بود، همه چیزش حساب و کتاب داشت، همه چیزش در مسیر حق و خداوند بود و همه چی با تقدیر الهی و اراده خداوند بود. و ما تبع اجل، اگر از اینجا رفت فکر نکنن که یک کاری کردید شما، این اجل الهی پدر ما علی میدانست، پیامبر به ایشون گفته بود، خود ایشون میدونست. ما تبع اجل، یه هیچ اتفاق خاصی که ما احساس کنیم بیچاره شدیم، شکست خوردیم، آه همه چی تموم، نه، این اجل و تقدیر الهی است و همه چیز تحت کنترل خدای متعال است و ما آرامیم. و اینی ابایعکم علا، حالا که جمعیت عظیمی آمده، صف کشیدید با من، میخواید مردم همه بیعت بکنید و بزرگان و اینا، من بدون شرط با شما بیعت نمی کنم، من به یک شرط میپذیرم. ببینید تحمیل نبوده، کودتایی نبوده، ارثی نبوده که چون پدرم خلیفه بوده حالا من فرزندش همینطوری خلیفه میشم. اون کاری که معاویه و یزید و اینها میکردن، بنی امیه، بنی عباس، اینا همه ارثی و با زور و اینا. امام حسن فرمود که شما هجوم آوردید طرف من، من باید بپذیرم، من به این شرط میپذیرم، من دارم شرط میگذارم. همونطور که امیرالمومنین هم وقتی هجوم آوردن گفت من نمیپذیرم رهبری و حکومت رو، شرط دارم، اگه شرطای منو میپذیرید من قبول میکنم، الا قبول نمیکنم، ولو شما قبول دارید منو. امام حسن هم فرمودن اگه شما الان منو قبول دارید، آمدید با من بیعت کنید آزادانه آگاهانه، منو مطلق قبول دارید، ولی من حاضر نیستم بدون شرط بپذیرم رهبری و حکومت بر شما رو، شرط من اینه، الا تسالمو من سالمتو و تحاربو من حاربتو. به محضی که با من اگر پذیرفتید منو به رهبری، باید به تشخیص من و به فرمان من و راهبردهای من اعتماد کنید و اطاعت کنید و با من همراهی کنید، و الا این چه بیعتیست؟ اگر اون کارهایی که با پدرم با علی کردید بخواید همون شیوه ها رو باز ادامه بدید، بیعت کنید بعد تخلف کنید، من نمیپذیرم، باید تعهد کنید که اگر من میگم باید نبرد و جنگ رو ادامه بدیم با معاویه داره حمله میکنه، منظور اینه، مصداقی که اتفاق افتاد بعدش اینه، باید همراهی کنید، نه اینکه کنار بکشید، ضعف نشون بدید، بگید آقا سازش. بعدم که سازش کردید و مجبور کردید بکنید ما رو به صلح و قرارداد امضا شد، باز بعد نباید بیاد باز به ما متلک بگید که چرا عقب نشینی کردید. به شرطی قبول میکنم بیعت شما رو و حاضرم رهبر و خلیفه بشم، حاکم بشم، که واقعا من رو رهبر بدانید و در مورد راهبردها و تصمیمهایی که میگیریم و مواضعی که میگیرم بعدا تخلف و تضعیف نکنید. من به فقط به این شرط، اگر تعهد میکنید که تشخیص من رو بپذیرید، من فقط با این شرط میپذیرم رهبری رو. مردم فریاد زدن همین، ما همینه، ما قطعا این کار رو میکنیم و نقص شده حتی جمعیت بیشتر، نه از همه خلفاء راشدین به اصطلاح از خلیفه اول تا زمان امام حسن بیشترین استقبال مردمی و بیعت اتفاقا با امام حسن علیه السلام شده، ولی خب متاسفانه زودتر از همه هم رها کردن و همین شرطی که امام حسن گذاشت و قبول کردن در عمل رعایت نشد به خاطر منافع و به خاطری که حاضر نشدن انقلابی و مجاهد بمانند پای حرفها و پای شعارها و ترسیدن، وسوسه شدن و بعد مدتی هم فهمیدن که اشتباه کردن، ولی دیگه نشد، درست دیگه نشد و تا دهه ها نزدیک یک قرن قدرت دست دیکتاتورهای جنایتکار بنی امیه بود. راوی میگه فبایعوه علی ذلک، با همین شرط و شروطی که امام حسن گذاشت بیعت کردن. میدونید خلفا، خلیفه اول که در همون قضایای سقیفه و اینا بود، خلیفه دوم رو خود خلیفه اول ایشون اصلا نسبش کرد، یعنی نه شورای بوده، نه بیعتی، نه اجماعی، نه شهرتی، نه مشورتی. خلیفه دوم شورای شش نفره گذاشت با ترکیب خاصی که خلیفه سوم از اون جمع شش نفر انتخاب کردن، که خود اون شش نفر هم خود خلیفه تعیین کرده بود. اما امیرالمومنین علیه السلام، خلیفه چهارم، با هجوم وسیع مردم، انصار، مهاجرین خلیفه شدن. یعنی بین چهار خلیفه صدر اسلام هیچ کدوم به اندازه علی ابن ابی طالب بیعت عمومی و اصرار مردم و انکار علی که خودشو پس کشید، حتی دست ایشون رو خود باز میکرد، حضرت امیر دستشو مشت میکرد که بیعت نکنه و شرط و شروط گذاشت، ایشون نمیپذیرفت و بعد که دیگه حجت تمام شد پذیرفت. و بعد هم امام حسن علیه السلام که نقد شده که بیشترین بیعت هم باز با ایشون شد، که متأخب بیعت یه لوازمی داره دیگه، همینطوری شعار که نیست. اونا شعارهای قشنگ دادن ولی پای شعارشون نمی ایستادن و این باعث شد که علی رغم این بیعت پرشور، حکومت اصیل اسلام ناب امام حسن مصطفی سلام الله علیه براندازی بشود. ولی مبارزه ادامه پیدا کرد. امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در مدینه و حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه خط فکری مکتب پیامبر رو ادامه دادن و از اصول اسلام حفاظت کردن و این مسائل هم خوب ادامه داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.